کوب کنند. با بهانه آنکه درباره در داخلش بودنی مواد مخدر خبر گرفتند، عبدالرسولوف مانع می شود و او را با مشت و لگد زدند. هم صحبت ما گفت شمسالدین سیدزاده سردار شعبچه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ناحیه همدانی بود، ولی نور محمد عبدالرسولوف خواست از شخصان خالص و بی‌طرف ماشین او را کابند. از داخل ماشین چیزی نمییابند و او را سپه نظامی اوگوست جواب میدهند. او به دوشنبه رفته به مقامات شکایت کرده است. افزود مصاحبه ما، کوشش رادیو آزادی برای یافتن نور محمد عبدالرسولوف و فهمیدن اصل قضیه از زبان او تا این دم امکان پذیر نشد. هم صحبت ما در اداره های انتظامی کولاب گفت و چند مدت در بیمارستان خوابیده، در بیاناتش گفته است ماموران میلیسه او را در قدیرا و در بنای شعبه کارهای داخلی زدند. نظر ماموران میلیسه و یا نزدیکان آنها به قضیه معلوم نیست. شعبه کارهای داخلی ناحیه همدان نیز در این زمینه شرح نداده است. در یک سال اخیر بار دوم است که ماموران میلیسه در منطقه گلا به گمان برآمدن از حد وکالت منصبی دستگیر و زندانی می شوند. ماه اوگوست امسال 3 مامور ریاست کارهای داخلی را در این منطقه برای بازداشت و شکنجه عبدالقهار رازیقوف که سبب مرگ او شد 14 سالی به زندان محکوم کردند. سالانه ده ها بازداشت شده و یا نزدیکان آنها از شکنجه شکایت می کنند. فعالان حقوق بشر به عنوان توصیه های اساسی برای پیشگیری شکنجه به ضرورت رعایت قانون برای بازداشت شدگان، تهیه سری وقتی سند های آنها، معاینه طبی و تشخیص دقیق طبی در صورت شکایت از سلامتی اشاره می کنند. بجز این گفته می شود اقرار گناه زیر شکنجه نباید دلیل دانسته شود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
دادگاه ناحیه مسشاه مقام شهروندی یک زن را بیکار کرده و برای ساختکاری حجتها جریمه کلان تعیین کرده است. شاهد ما احمد و در گذشته شهروند ازبکستان بود و بعدی اولادار شدنش با زاده تاجیکستان صاحب شناسنامه گردید. بعد 12 سال اولادارش در پی تفتیش مقامات محلی معلوم گردید است که حجتهایش را برای غیرقانونی گرفته است. خانواده زن ادعا دارند که این کار برقصانه صورت گرفته و دادرس حکمی ناعادلانه برآورده است. من فرزان محمدی در این باره تفصیلات بیشتر می دهم. نه پای رفتن نه جای ماندن. شاهدمو احمدو 8 ماه باز مثل مرغ آزاد است، ولی امکان پرواز ندارد. وی زاده ناحیه تاجیک نشین بوکای ولایت تاشکند ازبکستان است و سال 2009 با سلطانبک حکیموف در ناحیه مسجای تاجیکستان آیله برپا کرد. خودی همان سال با کمک خشتبارش از مقامات منطقه صاحب شناسنامه تاجیکی می گردد، ولی 2 سال پیش یکی از نزدیکانش به آیله آنها ناگپی می شوند و ناظر منطقوی را آگاه می کند که حجتهایش قلبکی است. این ادعا باعث می شود که شناسنامهش را از دستش بگیرند.
مادر کسل شد، رفتم مادرم کسله گفتم هیچ های حجتم تید که روان پیشش اقل دست چقپ هم تا جونش پروندنن هیچ که گپ هم گوش نکرد. مادرم بفوت کرد، رفتم نتونید با طلب کردم که من این پاسپورتم که حق ده سری قبرش روان که دلم خونک شد شد نال دارم هیچ که گولش گوش نکرد.
افزود شاهدم احمدوه. شاهدما 14 سال باز در تاجیکستان زندگی میکند و صاحب آیله و 3 فرزند است. با تقاضای قانون و سن و سال 3 مراتب شناسنامه تاجیکش را عوض کرده و در اساس شناسنامه تاجیکی شناسنامه خارجی هم گرفته است. توسط همین شناسنامه به حیث کتابدار در مکتب به کار ایستاده و صاحب زمین کشاورزی گردیده است. به 3 فرزندش هم در اساس همین شناسنامه شهادتنامه تولد دادند.
هیچ حجت ها خونه مونده شدیم، هیچ جایی جان ندارم، میگم جایی جان خستن نمیتونم، زمینم گرفتیم، از جای کورم و مکتب پیشم کردیم، سه کودکم قطی موندیم، هیچ جا رفتن نمیتونم، مجبور هم پیش ما موندیم، دیگه ایلاج نیفتم، هیچ جای دیگه.
این زن را ماه فوریه امسال دادرس ناحیه مسشاه با گناه ساختکاری 23360 سامانه جریمه بست و حجت هایش را مصادره نمود. شاهد ما از آن در حیرت است که چرا در کرسی عیبداری تنها خودش نشسته است و مسئولان شناسنامه دهی به جوابگری کشیده نشدند. وی میگوید تنها حجت های درخواستی را آورد و از غیر قانونی بودن آن بی خبر بود. شاهد ما میگوید
ما گفتم اخی همو کسوم سوله ایمان داده همو پاسپورت شما باید یو بایدش که سودیت کو همو سو کی کار کرده همو سودی ما چوی کنه این زوی هموی در پاسپورتو های کو میفهمیتش که هموی مایلک بگذار ما چیزش با همه خیلی آدمه بیسواد یافته با میکد همی کاره این نه عیب دور خود وای چی وای فریب نایرام شده دوتای دیه
سلطان بک حکیموف شوهر شاهدمو احمد و میگوید
حکم سود ما راضی نیستیم برای اینکه سود پیش از همه باید تفتیش میکردن که آیا مفتش ملیسا دیل را اول تا آخر سنجیده برامدین یعنی دیلی همسر ما اول تا آخر روی یکی سنجیده شده است.
حالا این آیله حیران ماندن که چی کار کنند؟ 8 ماه باز نمیتوانند مبلغ جریمه را سپرند زیرا تقریبا 2 هکتار زمینی کشاورزی که داشتند و شاهد ما احمد و در آن سهمدار بود مقامات به صاحب پیشینش برگردانیدند و از راه درآمدیابیشان هم محروم شدند. شوهر او گفت
آیلی ما ویرون میشد اگر همسر ما احمد جدا شود. ما 3 کودک داریم. کودکای ما را حاضر همسر من به طرف ازبکستان رود به ازبکستان و شد ازبکستان موندن گرجدن اوچ کردن نمیشه باش که باشد اویلی ما هم خیلی برباد شده میرود اگر که پاسپورت ما رو حاضر برقرار نکنه نتیم.
در تاجیکستان صاحب شناسنامه غیر قانونی گردیدن شهروندان دیگر کشور مسئله نو نیست. اساسا مقامات چندین زاده افغانستان را با این جرم بازداشت و مجازات کردند. در همین حال حقوقدان ها میگویند باید لجام مسئولان مقامات شناسنامه دهی را هم کشند زیرا در بیشترین حالت آنها در عوضی مبلغ کار افتادگان را به گمراهی میبرند.
بینندگان گرامی، درود بر شما. همصحبت ما امروز در برنامه مهمان آزادی دانشمند سرشناس استاد دانشگاه لیدن هلند، محقق تاریخ اجتماعی خاور میانه و آسیای مرکزی پروفسور تورج اتابکی هستند که برایشان میگیم خوش آمدید و بی‌نهایت شادیم که مهمان ما شدید.
سپاسگزار دعوت شما. سلام گرم دارم برای تمام دوستان و همه تاجیکان.
زنده باشید. خب شما محقق تاریخ نگاری و فرهنگ سیاسی صده 20 ایران هستید و همزمان نسبت کشورهای آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان توجه خاص دارید. به فکر شما تاریخ صده 20 ایران و همین گونه همین دوره تاجیکستان را چی گونه می شود عنوان کرد؟
خب اجازه بدید بگم که در انقلاب اسلامی که در ایران بود، صفحه تازه‌ای توی رابطه بین ایران و کشور تازه تأسیس تاجیکستان گشود. پیش از اون ما اتحاد جماهیر شوروی رو ایران میشناخت. خب ایران بعد از اینکه فروپاشی اتحاد شوروی رو ما داشتیم، کشوری بود که تاجیکستان رو به رسمیت شناخت. استقلال تاجیکستان رو از نخستین کشورهایی بودش که استقلال تاجیکستان رو خیلی سریع تندش به رسمیت شناخت. نگاه بکنیم به تاریخ روابط ایران با تاجیکستان، به داوری من این رابطه رو میشه به 3 دوره بخش کرد. دوره جنگ داخلی هست یا جنگ تحمیلی، الان بیشتر ترجیح میدن نام جنگ تحمیلی رو در تاجیکستان به کار ببرند. خب ما میگیم یا جنگ شهروندی یا جنگ داخلی تاجیکستان، اونجوری که من مینویسم جنگ شهروندی یا تحمیلی داخلی. و بعد این در حقیقت یه دوره‌ای بودش که ایران نقش نسبتاً مثبتی بازی کرد برای آشتی دادن طرف‌های جنگ. خب در همون دوره ایران پناهگاهی بود برای گروه‌هایی از اپوزیسیون تاجیکستان، به ویژه نهضت اسلامی تاجیکستان و البته غیر نهضتی‌ها هم در ایران بودند و سفارت ایران در تاجیکستان نقش نسبتاً مثبت و مؤثری بازی کرد در آشتی دادن این طرف های درگیر. بعد ما یک دوره ای داریم که در حقیقت بعد از پایان جنگ شهروندی یا جنگ تحمیلی، یه دوره ای داریم که تقریبا رابطه پیش میره. البته اون تنگاتنگی رابطه ای که انتظار میرفت نیست، به خاطر دلیلش هم به خاطر این که دو سنخ متفاوته، دو نهله، دو ژانر متفاوت حکومتداری هستن. حکومت جمهوری اسلامی حکومت ایدئولوژی که یک خوانش ویژه‌ای از اسلام داره، خوانش فقاهتی داره از اسلام و گهگاهی تلاش میکنه که همت بذاره برای بست تشیع شیعه. کسانی هستن از تاجیکستان میان در حوزه های علمیه ایران درس میخونن و از این دست، و بیشتر تلاش میکنه که اگر بشه، اگر بتواند، به خلاف دوره قبل که بیشتر روی ایرانیت یا روی زبان پارسی تکیه داشت، این بار کم کم گاهی هم اینجا و اونجا روی بست اسلام، توسعه اسلام کار میکنه. و از نظر اقتصادی هم رابطه بد نیست، نه اینکه اصلا رابطه اقتصادی نیست. ایران در چند طرح عمرانی تاجیکستان شرکت میکنه، یک رابطه امنیتی داره، نظامی نه اما امنیتی داره، انتقال امنیتی داره با تاجیکستان. و خب در همین حد میشه گفت دوره سوم به داوری من با 2015 میشه. در حقیقت وقتی ما در تاجیکستان دولت مرکزی علیه اپوزیسیون به ویژه اسلامی، نهضت اسلامی موضع میگیره و بسیاری از رهبران دستگیر میشن، بعضی ها که در خارج هستن دیگه نمیان، بر نمیگردن، و ما یک کنفرانسی داریم در تهران به نام کنفرانس بیداری اسلام یا همچین چیزی، و در اونجا یک از رهبران تاجیکستان نهضت اسلامی شرکت میکنه. آیت الله خامنه ای در آغوشش میگیره، بوسه بر پیشانیش میزنه. بله. و این در حقیقت دوره سومی است که در رابطه ایران با تاجیکستان شروع میشه، دوره تلخی است.
بله.
دوره تلخ.
بله. خب از همکاری ها یاد کردید و ضمن میتونم بگم که در میان اون که اون نفرانی که نسبتاً کلانسال هستند در تاجیکستان فرهنگیان، خب یاد میارن که در ابتدای سالهای 90 قرن گذشته شما زیاد به تاجیکستان میرفتید و اونجا یک محفل های جالبی هم برپا میکردید که یک این یک دوره پیوندگری فرهنگی تاجیکستانیان و ایرانیان بود. بله. پس شما از اون سالها چی برداشت دارید و چرا این روند دیگر ادامه نکرد؟
ببینید دو شکل کار در تاجیکستان بود. ما به عنوان اهل فرهنگ، اهل قلم، دانشگاهی تلاش می‌کردیم که همزبانانمون رو پیدا کنیم. من می‌نوشتم در ادبیات و صنعت تاجیکستان خانه مهر من است. من در شهرهایی مثل خوجند، مثل دوشنبه، بدخشان، خارق، جای جا به جای تاجیکستان میرفتم، صحبت میکردم درباره همزبانانمون، پیوندهای فرهنگیمون و اینکه به هر صورت این منطقه درسته که شیر و شکر داریم، ما هم ایرانی زبانها، فارسی زبانها داریم، ایرانی تبارها داریم و هم ترکان اینجا در برابر هم زندگی میکنن. من برنامه هایی درست میکردم، همین شیر و شکر برای بی بی سی و از این داست و رابطه نسبتا خوب بود. ما این برنامه رو در حقیقت پیش میکشیدیم و دنبال میکردیم. در خود ایران ما البته بیرون از ایران بودیم، ایرانیان بیرون از کشور بودیم، این کار میکردیم، اما در درون ایران هم بودن کسانی که اهل قلم، دانشمند بودن، کنفرانس هایی رو میذاشتن و این کار رو میکردن. خاطرات بسیار خوبی داریم، اما از چهره های خیلی برجسته‌ای که دولت ایران اون زمان داشت، اگر بخوام نامی ببرم باید از یکی از سفرهای جمهوری، سفیران جمهوری اسلامی شبستری نام ببرم که نقش مثبت داشت در نزدیکی فرهنگ بین ایران و تاجیکستان. اما بعد از اون من وضعیتی که پیش آمد کمی فاصله گرفته شد از فرهنگ و ادب و زبان مشترک و از این دا و بیشتر روی تعلقات دینی آیینی ایران سرمایه گذاری کرد و خب این نمیتونه درباره این داستان در مورد تاجیکستان مصداق داشته باشه. تاجیکستان درست مسلمانن اما اسلام فقاهتی جمهوری اسلامی رو قبول نداره.
و ضمناً شما بالاتر در صحبت از همکاری های نظامی یاد کردید که نیست، ولی طوری میبینیم در این اواخر همکاری های نظامی و دفاعی بین ایران و تاجیکستان دارد فعال میشود. خب شما این را به چی بستگی میدید؟
ببینید من همکاری نظامی نگفتم، گفتم همکاری های امنیتی، یعنی تبادل رد و بدل و دادن اطلاعات امنیتی به کشور. اون زمان ما داشتیم امنیتی، همکاری نظامی نداشتیم. روسیه اجازه همکاری نظامی این کشور رو، تاجیکستان رو، با هیچ دولتی از جمله ایران نمیداد. این در حقیقت روسیه گمان میکرد، هنوز هم در مسکو کسانی گمان میکنن که تاجیکستان حیات خلوت روسیه هستش و روسیه هیچ گونه بازیگر دیگه ای رو، چین باشه، ایران باشه، ترکیه باشه، قبول نمیکنه تو منطقه. به ویژه ما نیروی نظامی و پادگانهای روسیه داریم در خاک تاجیکستان. همکاری ها اما درباره رد و بدل کردن های اطلاعات امنیتی بود. حالا در حال حاضر نگاه که بکنیم میبینیم که عضویت ایران در شانگهای سبب ساز شده که یک بینشی شکل بگیره در این منطقه که بر بستر اون همکاری های شانگهای، همکاری های امنیتی و نظامی اعضای شانگهای در حقیقت بتونه آرام آرام خودش رو نشون بده. البته نه روسیه، نه چین و نه دیگر کشورهای عضو پیمان شانگهای علاقه ای ندارن که پیمان شانگهای رو به عنوان یک اردوگاه علیه غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا بدل کنند. ضمن اینکه استقلال این منطقه رو قبول دارن ولی نمیخوان بستر در حقیقت مقابله با ایالات متحده امریکا و غرب باشه. ایران گمان میکنه به خاطر اینکه از تک‌افتادگی سیاسی، این ایزولیشن یا تک‌افتادگی سیاسی که ما داریم در صحنه روابط بین المللی ایران خلاص بشه، رو کنه به شانگهای و خانش خودش رو از شانگهای به دست بده، که لزوماً این خانش با خانش اعضای دیگه شانگهای همخوانی نداره.
یعنی این بستگی ندارد با اون حادثه‌ای که حالا میگذرن در جهان، مثلا در خاورمیانه و در اوکراین؟
نه گمان نمی‌کنم. نه گمان نمی‌کنم، به خاطر اینکه اولا در شانگهای، در پیمان شانگهای، همه اعضای شانگهای در مورد بحران اوکراین هم صدا نیستن. ما تفاوت نظر رو داریم در پیمان شانگهای در مورد مسئله اسرائیل و غزه، به ویژه در امروز یک تفاوت بسیار بسیار چشمگیری بین اعضای شانگهای میخوره. شاید تنها کسی که، تنها کشوری که به مقابله با اسرائیل برخواسته در اینجا، ایرانه، جمهوری اسلامی ایران.
بله، از واقعه های خاورمیانه یاد کردیم و همین روزا که حالا ما صحبت داریم اونجا بازم خاورمیانه در آتش جنگ می سوزد و همه روز خبرهای بد و سخت و ناراحت کننده می رسد. خب نگاه شما به این یک دور نو بحرانی در این منطقه و تاثیر آن به کشورهای گرد و اطراف آن و دولت های دور و نزدیک آن چی بوده می تواند؟
ببینید، بذارید بهش یک اعتراف بکنم به شما. دانشمند بزرگ، فیزیکدان بزرگ ما ایزاک نیوتن یک حرفی داره، میگه آنچه میدانم یک قطره است، آنچه نمیدانم یک اقیانوس. واقعا نمیدانیم چه میشه، سرنوشت این وضعیت چه میشه، کاملا غیر قابل پیش بینیه. اما داوری من بر اساس آنچه که ما در سوریه داشتیم این هست که درجه خشونتی که ما در این چند روز گذشته در نبرد بین حماس و اسرائیل داشتیم آنقدر عمیق و گسترده است که یک ابعاد بسیار بسیار پیچیده تری به این جنگ بخشیده، که این جنگ میتونه فراتر از اسرائیل و غزه پیش بره و تبدیل بشه از یک جنگ محلی به یک جنگ منطقه‌ای و امیدوارم نباشه به یک جنگ جهانی.
جهانی میگن این گونه سر و صداها هم هست.
همیشه این وجود داره. نگاه کنیم به تاریخ قرن گذشته ایمون، جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، هیچ کس گمان نمیکرد که این جنگ ها شکل بگیره. هیچ کس گمان نمیکرد کمتر از 20 سال بعد از پایان جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی رو ما داشته باشیم. یعنی خرد در حقیقت سیاسی همیشه نزد انسان نیست. میتونه بیخردی باعث بشه که ما به جنگ هایی کشیده بشیم که تلفات انسانی بسیار بسیار گسترده تر باشه.
خب حالا اگر نگاه به اندازه به افغانستان، اونجا مقامات تاجیکستان خیلی سخت تغییر قدرت رو در این کشور قبول کردن، چون نگرانی های دارند از احتمال قوی شدنی افرادگرایی و وارد شدنی جنگجویانی رادیکال از افغانستان به قلمروش. شما چی نگاه دارید به این وضع و دورنما؟ واقعا چون این خطرات هست یا نیست؟
ببینید، اجازه بگید من یک نکته ای رو اشاره کنم که من اعتقادم بر این نیست که، من قول طالبان رو قبول نمی کنم که افغانستان پایگاه مبارزه علیه کشورهای همسایه نیست. طالبان همیشه یک ضرب المثل اروپایی داریم، میگه انگلیسی داریم، میگه همه تخم مرغاشون رو در یک سبد نمیگذارن. از نیروهای نیابتی که اونجا هستن، تروریستا، استفاده میکنن که باج‌خواهی کنند از همسایه ها. این رو هم در مورد ازبکستان ما داریم که نیروهای تروریستی هوادار جنبش های رادیکال اسلامی در اونجا هستن، هم در کنار مرزهای تاجیکستان داریم که یک جریان تروریستی اسلامگرای رادیکال هست اونجا و تهدیدیه برای امنیت تاجیکستان. هم دور حتی ما درباره اویغورها هم این رو داریم. یعنی دولت طالبان گمان میکنه با برگ نیروهای اسلامی رادیکال تروریست در خاک خودش میتونه از کشورهای همسایه باج‌خواهی بکنه و این تو روابط بین الملل شاید برای من و شما امر مردودی باشه، ولی طالبان نشان دادن که همیشه از این استفاده میکنند.
یعنی ترس از حوز دارد از تاجیکستان به هر حال؟
بی تردید نه تنها این دارن، ولی که میخوان که به نوعی از تاجیکستان انقدر امتیاز بگیرند تا بتونن به تاجیکستان این قول رو بدن که نه اینکه اون نیروهای اسلامگرای رادیکال رو از بین ببرن، بلکه اونها رو برای کوتاه مدت ساکت کنند. ساکت کردن رو ما پیشتر هم داشتیم، به حاشیه میرانند، میگن شما اینجا باشید، دست از پا خطا نکنید، اما باشید برای روز مبادا.
بله، منتظر.
منتظر باشید برای روز مبادا که ما شما رو لازم داریم.
تشکر. خب اگر نگاه بیندازیم به مسئله روسیه و آسیای مرکزی، خب طوری میبینیم کشورهای آسیای مرکزی تلاش میکنند که یک موقع خود را در عرصه بین‌المللی داشته باشند. خب از نگاه شما تا کجا اونا موفق هستند و دارن به کدام سمت حرکت میکنند؟
به نظر من ستاره روسیه در قفقاز و در آسیای میانه، آسیای مرکزی، رو به افوله. روسیه، جمهوری فدراتیو روسیه، همون روسیه 20 سال پیش، 25 سال پیش نیست. این در حقیقت بازیگران مطرح دیگه‌ای ما در آسیای مرکزی داریم که به جد روسیه رو به در حقیقت رقابت گرفتن. بازیگر مطرحی مثل چین که رابطه تنگاتنگی با کشورهای آسیای مرکزی داره، از جمله رابطه اقتصادی، رابطه مالی و رابطه سیاسی. از اون طرف یه بازیگری داریم که در قفقاز اومده ولی قرار نیستش که فقط در قفقاز بمانه، و اون چیه؟ ترکیه است. ترکیه هم در حقیقت همیشه این نگاه رو داشته که سرزمین در آسیای مرکزی بخشش، البته اگر منصف باشه باید بگه بخشش، سرزمین زیستگاه ترکان هستش، ترک تباران هستش، و بنابراین تلاش میکنه از طریق دریای خزر، دریای کاسپیان، خودشو برسونه به اونجا. جنگ قره‌باغ به روشنی نشان داد، نه جنگ قره‌باغی که این چند روز، چند هفته گذشته داشتیم که باعث در حقیقت جنگ پیشینش، یعنی 2020 سپتامبر 2020 اون جنگ 40 روزه، اون جنگ خیلی خیلی به روشنی نشان داد که روسیه بازیگر مطرح دیگر نه در قفقاز هستش، تنها بازیگر مطرح ها نه در قفقاز هست و نه در آسیای مرکزی. بازیگر هست اما تنها بازیگر نیست. بنابراین روسیه داره خودش رو آماده میکنه به این که چگونه میتونه با بازیگران دیگه به شراکت برسه. در قفقاز با ترکیه به گفتگو برسه، داد و ستد داشته باشه، امتیازدهی داشته باشه با ترکیه و یک نوعی به ترکیه بگه که میتونیم با اینجا با هم دیگه، ما دو قدرت میتوانیم در قفقاز با هم دیگه همزیستی داشته باشیم. در آسیای مرکزی این سیاست رو با چین داره روسیه پیش میبره که قبول میکنه که چین هم منافعی در آسیای مرکزی داره که این منافع اصولا لزوما به معنای نادیده گرفتن منافع روسیه نیست، اما از چین میخواد که بگه به هر صورت ما هم اینجا هستیم، ما رو هم به دیده بگیر.
سپاس فراوان، خیلی صحبتی پرمحتوا و جالب داشتید. شاید حرفی داشتید که پایتی مناسبی نبود و حالا امکان است که
من حرفم دارم. عشق من به اون سرزمین، همیشه گفتم تاجیکستان رو واقعا وطن دوم خودم میدونم، صمیمانه به اون سرزمین و به مردمش عشق میورزم و برای همه تاجیکان بهروزی، شادروزی آرزو میکنم.
خوش آمدید برگر، سپاسی فراوان. بینندگان عزیز، یادآور میشوم که در صحبت ما قرار داشتن تورجی توبکی، استاد دانشگاه لیدن هلند، محقق تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی، پروفسور و خیلی آدم شناخته. سپاس و یک جهان معنی برداشتیم از صحبت شما. خدا نگهدارتون. چشمه تو با چشمه آبی کوثر است،